أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عادت سمونه نکنه. بعد ما منتظر شما بودیم که شروع مخواهیم بکنیم، برای اینکه خود نکره دوشار کذب نشده باشیم، یعنی خودمون متوجه نبودیم، منتظر بودیم از آمدتون که به خواست خدا منتظر بودیم. خب یک پاراگراف از درس جلسه قبل مونده، اگه اجازه فرمایید من این رو بخونم، یه توضیحاتی عرض بکنم، بعد به حول قوه الهی وارد ادامه بحث بشیم. و ثمرت هذا البحث واضحتون، میگه اینقدر شما دنبال ثمره این بحثا میگردید، این واضحه، شما چرا اصلا سوال میکنید؟ نکنید این کار. و ثمرت هذا البحث واضحتون، فانه على القول بامتناع اجتماع الامر و نهی، اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، محال است، قائل به استحاله شدیم، یقع التعارض حتما بین دلیل الامر و دلیل نهی، حتما تعارض ایجاد می شود و واقع می شود میان دلیل امر و دلیل نهی. خوب به این تعابیر دقت کنید، حالا چون بعضی می خوام توضیح بدم. لأن الاخذ به اطلاق دلیلین معا معناه اجتماع الامر و نهی، برای اینکه اگر ما بخوایم به اطلاق هر دو دلیل با هم دیگه اخذ بکنیم، این دلیل به نحو مطلق میگوید واجب است ولو در هر شرایطی، اون دلیل هم میگد حرام است ولو در هر شرایطی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. و هو مستحیل به حسب الفرق، این نمیشه. به هر حال وقتی اطلاقشون رو گرفتیم، این دامنه اطلاق میره تا یه جایی با هم دیگه تلاقی میکنه، هم پوشانی پیدا میکنن. دقت کنه این قلم، این اطلاق، این رها کردن دیگه، رها سازی، ما اینو رها میکنیم، این قلم روش رو توسعه میده، وجوب آن میره تمام این منطقه رو میگیره، حرمت رو هم به اطلاقش رها میکنیم، او هم میاد تمام این منطقه رو میخواد بگیره، یه جاهایی هم پوشانی پیدا میکنن، تو اون قسمت هم پوشانی دعواشون میشه. خود دو تا دلیل ها، خود دو تا دلیل با هم دیگه دعواشون میشه، سرشاخ میشن. و هو مستحیل به حسب الفرق، و یجب ان یعالج هذا التعارض بین الدلیلین وفقا للقواعد العامه للتعارض، لازم هستش که این تعارض برطرف بشه و درمان بشه، معالجه بشه، به نوعی یعنی که بشستگی بشه و حل بشه میان دو دلیل، وفقا مطابق با قواعد عمومی باب تعارض. خب این در صورتی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم. اما اگر نه، ما قائل به جواز بشیم، جواز هم قبلا گفتیم اینجا جواز عقلیه، یعنی امکان، و خلافا لذلک اذا قلنا بالجواز، خلاف این حالت جایز که ما قائل به جواز شویم، فانا ناخذ حينئذ به اطلاق الدلیلین معا بدون محذورین، ما در این صورت اخذ به اطلاق هر دو دلیل میکنیم با هم دیگه، محظور و ممنوعی هم پیش نمیاد و همون حلولی که مطرح هست اونها مطرح میگردد و مشکلی پیش نمیاد. از محضرتون که خب حالا اینجا چون ما در قسمت قبل حالات تزاحم رو خوندیم، در اینجا هم مسئله اجتماع امر و نهی رو داشتیم، البته بحث تعارض هنوز نیامده، تعارض الادله در انتهای کتاب هست انشاءالله تعالی، اما به هر حال اینطور نیست که شماها آشنا نباشید، چون این حلقه ثانیه در حلقه اولا بالاخره شما با بحث تعارض آشنا شدید اجمالا، و بعد هم خب لابلای ابحاث فقه و اصول و اینور و اونور خب بالاخره اینها رو شنیدید. اگر کسی هم کتب اصولی دیگر رو خونده باشد، درس‌های دیگری شرکت کرده باشد، طبیعتا اونجاها ممکن است با بحث تعارض آشنا شده باشه. لذا برای اینکه یک خلاصه گیری کرده باشیم از کلیت این ابحاث و تفاوت اینها، این رو پای تابلو به این شکل برای شما یادداشت کردیم. نوشتیم وقوع و تنافی، وقتی تنافی رخ میده واقع میشه، این تنافی یا التنافی و تکاذب بین دلیلین فی مقام الجعل و تشریع، یا نخیر التنافی و تکاذب بین دلیلین نیست، بلکه التنافی بین تکلیفین فی مقام الامتثال. اول مشخص بکنیم، مربوط به مقام اثبات یا ثبوت. یه وقت از مربوط به مقام ثبوته، این در مقام جعل و تشریع اینا با هم سرشاخ میشوند. یعنی خود دو تا دلیل مدلول این دو دلیل با هم تنافی پیدا میکنن. وقتی ما میگیم تنافی دلیل، این یعنی در واقع تنافی مدلول دو دلیل. خود دو تا دلیل که چیزی نیستن، چند تا لفظن. منظور اون مدلول و محتوا و مفهومشونه که با هم دیگه درگیر میشن. اینم واضح هستش. خب اگر تنافی و تکاذب میان دو دلیل در مقام جعل و تشریع بود، یعنی اصلا این دلیل به گونه ای جعل شده که مفادش با دلیل دیگری که او هم به گونه دیگری جعل شده با هم دیگه تنافی و تکاذب دارن. تکاذبش هم می‌دونیم چجوری است، به دلالت التزامیه همدیگر تکذیب میکنن، به دلالت مطابقیه حالت ایجابی داره. میگه آقا این نماز واجبه در همه حالات، چه کار دارم من به امور دیگه، به احکام دیگه. اونم که میگه حرامه، اونم میگه غصب حرامه در همه حالات، من چه کار به احکام دیگه دارم؟ یعنی بالمطابقه ظاهرا مشکلی نداره، اما به دلالت الالتزامیه اونجاهایی که هم پوشانی پیدا میکنن اون خصوص من وجه میشه دیگه، اونجاهایی که نقاط اشتراک میشه شما هاشور میزنید میگید اینجا هم پوشانی پیدا کردن. دقت کنید چه عرض کنم، در اونجاها به دلالت الالتزامیه وجوب صلات دارد، میگه این واجبه و حرام نیست، چون وقتی یه حکم برای چیزی ثابت شد در واقع احکام دیگه نفی میشه دیگه. ها میگه این واجبه و حرام نیست. اون حرامم به دلالت الالتزامیه دارد میگه چی؟ میگه این که به دلالت مطابقی حرام هستش حواست باشه واجب نیست. پس اون حرامه داره نفی وجوب میکنه و این وجوبه داره نفی حرمت میکنه، اونجا با هم درگیر میشن. این میره تو باب تعارض. اصلا این مربوط تعارضه، ما در تعارض این تیپ مشکلات رو حل میکنیم. دقیقا من چه عرض کنم؟ اما اگر نه تنافی بین تکلیفین فی مقام الامتثال بود، باز این از دو حال خارج نیست، یا بلا مندوح هست یا مع المندوحه. مندوحه یعنی چی؟ یک کلمه عرض بکنم، مندوحه یعنی مفر، راه فرار، یعنی جایگزین، یعنی آلترناتیو، یعنی یه کار دیگری که میتونی انجام بدی و میتونی انجام بدی. دقت میکنید، یا مندوحه ای ندارد، راه سومی نیست، طریق دیگری نیست، شما ناچاری. دقت میکنید، یا این است که مندوحه دارد. اگر بلا مندوحه بود، مندوحه ای ندارد، راه چاره ای نیستش، میشه باب تزاحم. مثالش کجا بود؟ اونجایی که شما میخوای نماز بخونی، ها خطاب صله اومده، فرسون آخر وقت هم از راه نداره دیگه، حتما باید هر محضرتون که نماز تو بخونی وگرنه قضا میشه دست میره. خیلی خوب، از اون ور یه نفرم داره تو آب غرق میشه، شما راه چاره نداری، یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنی. راه سومی نیست، راه سوم حالا رفقا به شوخی یا جدی میگن تناب میندازیم یا فلان، اینا هم مندوه هاست. دقت بکنی چه عرض بکنم، یا نه اگر نماز آخر وقت نیست، نماز اول وقته، شما مندوحه داری. مندوحه چیه؟ نماز ساعت بعد، نماز 10 دقیقه بعد، نماز 20 دقیقه بعد، تا آخر وقت هنوز 4 5 ساعت فرصت داری. مندوحه داری یعنی چی؟ یعنی راه حل داری، یعنی راه فرار داری، یعنی جایگزین داری. نماز سر ساعت 12 نشد، نماز 12 10 دقیقه رو داری. 12 10 دقیقه نشد، 12 و ربع نشد، 12 و 20 دقیقه، همینطور 5 دقیقه 5 دقیقه برو بالا تا 5 دقیقه مونده به غروب مثلا فرض بفرمایید، شما همینطور جایگزین های اینه که مندوحه داره. اما فرض این بود که نه مندوحه نبود، نماز آخر وقت بود، غریق هم دارد غرق میشه، من میخوام که داره غرق میشه، هیچ کسی دیگه هم نیست نجاتش بده، هیچ کسی دیگه هم نیست نجاتش بده، شما ناچار هست از مسئولتون که بفرمایید که نماز رو نخونید، برید اون رو نجات بده. یا شکل دیگه، حالا بلا مندوحه یه مدل دیگه، شخصیه، دقت کنید چه عرض بکنم، از شما از کنار یه خونه ای دارید رد میشید، حالا بالاخره عبورش که اشکال ندارد که حالا بالاخره انسان از کنار خونه های خیلی مفصل و همچین اشرافی رد بشه، شاید عبورش خیلی مانعی نداشته باشه، از این کنار خونه‌های خیلی پولداری و اشرافی و این ویلاها دارید عبور میکنید تو خیابون و از منظرتون که یک دفعه فریاد و جیغ یه آدمی میشنوید که آی دارم غرق میشم مثلا، یا دارم میسوزم، چرا یه غرق دارم میسوزم، فرض فرمایید که بنده خدا گیر کرده توی اتاقی جایی و این داره میسوزه، شما لازم هست که بخواد نجاتش بدید دیگه، راه دیگه هم ندارید که، لازمه برای نجات او که وجوب جان او نجات جان او واجبه، لازم هست غصب بکنید زمین غیر رو، وارد زمین غیر بشه، وارد خونه مردم بشه، برای که شبهه سنگین بشه تو ذهنتون. اصلا فرض کنید این کسی که تو خونه این شخص داره کشته داره میمیره، داره دستگیره یا تو آب داره غرق میشه، تو استخرسین داره غرق میشه، یا یه جایی داره میسوزه، اصلا فرض کنید غریبه ای هم باشه، چون خیلی خود صابخونه است، میگه خب دیگه زمین غیر نیست دیگه، خود صابخونه میگه بیاید کمکم، یعنی اذن داده به ورود به زمینش، نه اصلا فرض کنید غیریه، یه غیری بوده، مثلا یه پسر بچه بود توپش افتاد تو خونه اینها، رفته توپشو برداره مثلا، خب یعنی باید جوری تصور بکنیم که من باید ورود قاصبانه و از منظرتون این که ورود عدوانی داشته باشم به زمین غیر، به ملک غیر، دقت میکنیم که حرامه، از اون ور نجات اون بنده خدا واجب هستش. در چی عرض میکنم؟ خب اینجا مندوحه ندارم، راه دیگه ای ندارم، طریق دیگه ای، من نمیتونم که مثلا همین الان مثلا هلیبورن مثلا بشه هلیکوپتر برم تو آسمون از اونجا با تناب بکشمش، با این خبر که نیستش که منم با این خونه ملک مردم و اون آدمی که داره میمیره، دقت میکنید، باید وارد ملک غیر بشم، قصد بکنم، دقت بکنید چه عرض بکنم، خب و برم اون نجات بدم. خطاب لا تغصب میگه نکن این کارو، خطاب لا تغصب میگه وارد زمین مردم نشو، خطاب انقذ الغریق میگه بیا نجاتش بده، انقذ الغریق میگه بیا نجاتش بده. خب در این حالت در مقام امتثال من گیر کردم، مندوحم ندارم، راه فرار هم ندارم، چیکار میکنم؟ از چه بابی؟ از باب تزاحمه. در باب تزاحم ما چیکار میکنیم؟ به اقوام ملاکن نگاه میکنیم، به اهم ملاکن نگاه میکنیم، میبینیم عند الله کدوم یکی از اینا مهمتره، عدم الغصب مهمتره، یا بگیم غصب عمل سنگین تریه در نزد خدا، یا اینکه بذارم این بنده خدا بمیره، یا از اون نگاه ایجابیش اینکه او رو نجات بدم، کدوم برای خدا مهمتره؟ کدوم برای خدا مهمتره؟ میگیم آقا نجات جان انسان اقوام ملاکنه، خب این اقوام ملاکنه، حتی گاهی اوقات نه فقط غصب، شما مثلا رفتی نشاید در خونه طرفو بشکنی، دقت میکنی در خونهشو بشکنی، شیشهشو بشکنی، کارهای از این قبیل، در حدی که فرض بفرمایید که اینطور خسارات رو همچی وارد کنید، حالا اهم از که بگیم حالا شما ضامن این خسارات بعدن هستی یا نیستی، اون یه بحث دیگه، فعلا میخوایم جواز تکلیفیشو عرض بکنیم، خب میشه باب تزاحم. اما اگر نه بلا مندوحه نبود، مع المندوحه بود، مثال اون شخصی که رفته تو زمین غیر وایساده نماز میخونه، خب مرد حسابی نرتون در زمین غیر نماز بخونه، مثال اون بنده خدا که رفته در حمام نماز بخونه، خب نرو تو حمام نماز بخون، تو خونه نماز بخون، برو تو مسجد نماز بخون، تو راه فرار داری، راه چاره داری، یک ارمغ جایگزین میتونی داشته باشی، یک راه سومی وجود دارد، مکلف به سوء اختیارهی آمده، این حالتی رو انتخاب کرده است که حالا امر و نهی با هم دیگه جمع بشود. اگر بلا اگر اونها مع المندوحه بود، اون وقت میشه از قبیل مسئله اجتماع امر و نهی، اون وقت در این مسئله، در این مسئله، در این مسئله اجتماع امر و نهی، یا شما قائل به عرض حضرتون که قول به امتناع، یا قائل به امتناع هستی، کان بگیم قائل به کرد قائل، یا قائل به امکان، یا قائل هست که اجتماع امر و نهی ممتنع محاله، یا قائلید که نه این ممکن هست. اگر قائل به امتناع بودید، برمیگردید میرید تو باب تعارض، امیر باب تعارض، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینطور میشه. اگرم قائل به امکان بودید، وقتی همون بحثی که تو امکان مطرح میشه که چی بوده تو بحث امکان، تو بحث امکان این بود که میاد متعلق ها رو دو تا در نظر میگیرید، متعلق ها رو دو تا در نظر میگیرید، جوری دور جورش بگیرید، یا میگید به تعدد عنوان، یتعدد المعنون، یتعدد المعنون و بتعدد العنوان، یا برید یه جور دیگه بالاخره درستش میکنید که تعدد متعلق درست بشه و اجتماع امر و نهی مشکلی بر نخوره. خب این لازم بود، این نقشه کلان و هوایی رو ما داشته باشیم از کلیت این ابحاث، بدونیم هر بحثی کجا قرار گرفته است و مربوط به چی میشه. یه وقتی امتحان میگرفتیم از طلبه ها، عرض محضرتون که یکی از سوالات امتحانی، چون معمولا حالا اینجا که اصلا اسمی از مندوحه نیست، اما حالا اون درسایی که باشد که توش من بحث مندوحه مطرح باشد، اگر بنده طراح سوال باشم معمولا از مندوحه سوال میدم، معمولا یکی از سوالات مندوحه است، عرض محضرتون که چون مهمه این بحث، عرض محضرتون که بعد یکی از سوالات که مندوحه چیه تعریف کنید توضیح بدید فلان اینها، بعد یکی از طلبانش رو زیر شلواری مندوحه نشو زیر شلواری، ما خیلی برام عجیبه یعنی زیر شلواری چه ربطی داره، از این شوخی کرده مسخره کرده یعنی چه؟ بعد از طلب پرسیدم آقا جویان زیر شلواری دیگه چه ربطی به بحثش؟ با استادمون گفت مندوحه یعنی زیر شلواری. حالا استاد اینها به من مثال زده بوده، مثلا شما میری بیرون، خب شلوار رود نجس میشه، ترشح میکنه نجس میشه، الان میخوای نماز بخونی میگه آقا من چطور با شلوار نجس نماز بخونم؟ اینطوری تو مندوحه داری با زیر شلواری نماز بخون. این بنده خدا از کل این بحث فقط این مثال تو ذهنش مونده بود، فکر کرده بود که مندوحه یعنی زیر شلواری، تو مندوحه داری زیر شلواری با همون نماز بخون. این بنده خدا فکر کرده که بله فکر کرده مندوحه یعنی زیر شلواری، حالا تو امتحان اصول الفقه مثلا زیر شلواری مثلا خودون یعنی شو زیر شلواری چیه؟ خجالت بکش مثلا فکر مثلا مسخره کرده یا مثلا دست انداخته ما رو. نه بنده خدا گفت مگه غیر از اینه؟ استاد ما گفته مندوحه یعنی زیر شلواری، مثالی زده بوده این فکرشه. حالا اگر بخواید یادتون ببونه مثال خوبی، البته زیر شلواری عرض نظرتون بله بله اصلا تو بله بله زیر شلوار یعنی این خودی مندوحه هست دیگه. حالا گاهی اوقات میشد که تو آیین علما وقتی با هم سخن میگن تو لسانشون خب اصطلاحات زیاده، دقت نمیشه عرض کنم، گاهی اوقات مثلا با طلبم صحبت میکنم طلب میگه آقا من چیکار کنم، میگه نگران نداری شما مندوحه داری، عرض نظرتون که و طلب اگر درسش درست نخونده باشه بنده خدا اینجا یا این هستش که خودشو خراب میکنه، میگه که جام مندوحه دارم یعنی چی؟ یعنی چی دارم؟ از مثلتون که خب آبرو خود چیم بره، یا این از که برو نمیاره، میگه بله تشکر میکنم توجه نداشتم که چی دارم، از مثلتون که میره دنبال مندوحش میگرده میره کدوم قسمت از بدنش مندوحه است، از مثلتون که نه این مندوحه داری یعنی این که مجبور نیست حتما از این طریق یا از اون طریق بری، راه سومی هست، راه چهارمی هست، راه پنجمی هست، راه جایگزین هست، مفر وجود دارد، عرض کردم آلترناتیو وجود دارد، جایگزین و جانشین وجود دارد، شما اونو میتونی انتخاب بکنی. پس مندوحه رو معناش برای اونجا بیفته، مندوحه یعنی چی آقا؟ زیر شلواری، نه زیر شلواری معناش بفهمید یعنی زیر شلواری بره. بعدا بدیم سید شما برای بسم الله. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب. فقط من تذکری عرض کنم، البته جلسه قبل گفتم این رو، حالا باز الان یادم اومد تذکر بدم، این که اگر رفت در باب تعارض ادله و اونجا اون بحثا مطرح میشه که حالا اگر یه امری داریم یه نهیی داریم اینا با هم دیگه تعارض کردن ما چه کار میکنیم، این که آیا ما جانب امر را مقدم میداریم یا جانب نهی رو مقدم می‌داریم یا چیکار می‌کنیم، اینا اونجا مطرح می‌شود. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم، اونجا این بحثا مطرح هستش. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب بحثی هم هست را اینا به تبع پیش میاد. مثلا اگر ما نمی‌دونم بگم یا نگم این حرفا رو، عرض خدمتتون که تو گفتم چاره نیست بعد تمومش. مثلا فرض کنیم که اگر در مورد یه روزی ما یه روایتی داریم که میگد که شهادت یک امامی است، روایت دیگری هم داریم که میگد میلاد یک امامی است، داریم که روایت اینطور هستش، مثلا یک روز خاص رو هم شهادت معرفی کرده هم میلاد معرفی کرده، و کدوم جانب رو ما مقدم بداریم که ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش ظاهر میشه که حوزه شهادت ها رو تعطیل میکنه اما ولادت ها رو تعطیل نمیکنه. اگر جانب شهادت رو مقدم بداریم حوزه تعطیل میشه، اگر جانب ولادت مقدم باشه حوزه تعطیل میشه، درس ها برگزار میشه. و این جالب است که جریان دارد، یعنی بعضی از درس ها تعطیل نمیکنن توی همچین روزی، چرا؟ جانب ولادت رو مقدم کردن. بعضی از درس ها یا بگیم اینجا کرده معمولا اکثر درس ها تحصیل میکنن چون جانب شهادت مقدم کردن. دقیقا من چرز بکنم یعنی امتداد بعضی از این بحث اصولی تا اینجا هم رسیده که ارز طلب ها خوشمزه باید بینن مبنای این استادی که شرکت میکنن در اصول چیه، کدوم جنبه رو آره کدوم هست بله حالا نه البته اینا یه اسراری است، نباید حالا به این زودیا به شما گفت، باید یه وقت بگذره بعد این چیزا رو متوجه بشید. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب. مولا به ما گفته آقا از محضر تو این که برو بر من آب بیار. خیلی خوب آب بیار که من همینطور نمیتونم که آب رو تو هوا مثلا بردارم براش بیارم که تو آسمون مثلا این آب منتقل بکنم بیاد اینجا که ها، باید بذارم تو لیوان. خب این لیوان هم داخل مثلا یه جاییست که جای ظرف ها هستش، خب باید برم اونجا مثلا آشپزخانه ای هست، آبدارخانه ای هست، هر جا هست برم اونجا. اونجا فرض بفرمایید یه کابینتیه، چه میدونم یه صندوقچه ای هر چی که هست، حالا هر جا هرچی دارد، یه ظرفشویی هست، برم از اونجا یک لیوان بردارم بعد برم سراغ آب. آب ممکن است که فرض کنیم که حالا شیر آب اینجا نیستش، باید با دبه از جای آب بردارم بیارم اونم تهیه بکنم، بعد همه اینا که شد آب رو بریزم تو لیوان بردارم بیارم برای مولا. مولا یک کلمه از این کلمات من نگفته بود، نگفته بود لیوان لازم دارم، نگفته بود دبه لازم دارم، نه هیچی. دقت میکنی چه عرض من؟ فقط گفته آب لازم دارم، آب بیار برای من. اما ما خودمون میفهمیم که مقدمات این رو با چی فراهم بکنم. این دیگه میخوام بگم یه چیز بدیهیه، این چیزی نیست که ما بشینیم یه کلی با هم بحث بکنیم که آقا لازم هست لازم نیست. اگر بحث بکنیم میگن آقا که اصلا مشکل کذا داره در مذهبی که و این بنده خدا گیر داره اصلا تو فهم امور خیلی ساده و روان. از نظر تو طبیعی مولا به من میگه که آقا جون یک کیسه مثلا فرض فرمایید که چه میدونم یک کیسه گچی سیمانی فلانی بالای پشت بام هستش، اینو بیار ما اینجا لازم داریم بر بنایی. خب میگه کن علی السطح، بالای پشت بام برو، بالای پشت بام باش. حالا کن علی السطح باش بالای پشت بام، دقت میکنید؟ خب یا مثلا من الان خودم میخوام برم بالای پشت بام کوله رو مثلا درست بکنم، ها به عنوان مولا به عبد فریاد میزنم کن علی السطح، تو هم بالای پشت بام باش، یعنی تو هم بیا کمکم دیگه با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. خب عبد میگه خب حالا میخوام برم بالای پشت بام، من که پرواز که نمیتونم بکنم، نردبان باید بذارم. خیلی خوب مولا و من در صحبت در نردبان با من نکرد، این هماهنگ نشد تو برنامه ما نیومده بود، فقط گفت بالای پشتمون باش، منم که نمیتونم بالای پشتمون باشم چون پرواز نمیتونم بکنم پس ولش کن. هیچکس این عذر رو نمیپذیره، میگن چی داری میگی آقا دیوانه ای مگر؟ خب برو نردبون بذار. یعنی چه نردبون بذار برو بالای پشتمون؟ این چیزیست که ماها هممون از لحظه از وقتی که یادمون میاد خودمون رو از بچگی که حالا بالاخره یه مقدار مورد امر و نهی پدر مادرها لااقل قرار گرفتیم، اینو میفهمیدیم و رعایت میکردیم، هیچ وقت هم پرسش در این زمینه برامون مطرح نمیشد که آیا لازمه این مقدمه منم فراهم کنم یا نه. نه دیگه میگه آب میخوام، دیگه آب میخوام، یه بارم دیوان بردارم بعد برم مثلا فرشون سراغ شیر آب، حالا هر چی آب براش تهیه کنم بردارم چی بیارم مثلا عرض میکنم. تا اینجا کسی بحثی نداره، مطلب واضحیه عقلا. میخوام حتی اگر جرأت بکنم ادعای بداهت بکنم اصلا جای بحثی اصلا ندارد که انسان اگر بخواد که امتثال بکنه امر مولا رو باید مقدماتش هم فراهم بکنه، مقدماتش رو باید فراهم بکنه. حالا چون در امور شرعیه داریم سخن میگیم، ما بجز مقدمات عقلی مقدمات شرعی هم داریم، فرق هم نمی کنه چه مقدمات عقلیه چه مقدمات شرعیه، اینا باید فراهم بشه. مثلا وضو مقدمه نمازه، دقت بر چرت بکنم خود مقدمه شرعی است، البته مقدمه شرعی است. سفر برای حج مقدمه است، تو مقدمه آقا عقلیه هستش. فرق از این هست فرقی نمیکنه. قبلا هم اشاره کردن گفتن اگر ما قائل ملازمه باشیم و بگیم وجوب شیء مستلزم وجود مقدمش هستش، بین مقدمات شرعی عقلی از این حیث تفاوتی وجود نداره. اگر از مقدمات تحصیلی باشد، اگر از مقدمات تحصیلی باشد، یعنی مقدمه واجب فقط صرفا مقدمه واجب باشد، این وقت فراهم. خب اینجاش که پس الحمدلله خدا شد بدون دعوا و نگرانی عبور کردیم. پس دعوا سرشی، اشکال سرشی، تمام الکلام و تمام دعوا بر سر این است که آیا مقدمه واجب هم به تبع وجوب ذل مقدمه اش متصف به وصف وجوب شرعی میگردد یا نه. ما میتونیم بگیم وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته، آیا میتونیم بگیم وجوب چیزی مستلزم وجوب مقدمه آن همچی هستش یا نه؟ چه این چیزی نمیتونیم بگیم. ما میدونیم مقدمه رو باید اتیان کنیم چون چاره ای نداریم، برای اینکه ذل مقدمه بخواد اتیان بشه باید مقدمه رو بیاریم، توی جا بحث نداریم، فقط میخوایم ببینیم آیا اون مقدمه هم متصف به وجوب میشود یا نه. آیا اون اراده و حب مولا که تعلق گرفته است به ذل مقدمه ای که واجب است، آیا به تعبیر شهید صد ترشح میکنه، تسری پیدا میکنه به مقدمه یا نه؟ از او به او سرایت می نشتی نداره، هر جور سفت و محکم فقط تو ذل مقدمه باقی میمونه، مقدمه وجود پیدا نمیکنه. نیست واجب نیست، آره، چون عقلا میفهمیم که اگه این کارو نکنیم نمیتونیم ذل مقدمه رو انجام بدیم. چی؟ نه، این عقلا میفهمیم بدون این نمیتونیم ذل مقدمه رو بیاریم، اصلا کاری به مقدمه نداریم. میگی ما ذل مقدمه، شاره میگه به من چه ربطی داره تو چیکار میکنیدم به مقدمه، خودت میدونی.
یعنی امتصال برای
چه جزایی برای اینکار مثلا اون که هیچی دقیقا، اون که اصلا بحثی توش نداره دقیقا، پنج چه ارکان نه اصلا. میگیم آقا مولا میگه من چیکار دارم به مقدمه، اصلا شما مقدمه شو دوست نداری. میگه من مثلا فرض فرمود که فرض کن من لیوان آوردن مقدمه آب آوردنه. میگه آقا شما لیوان آوردن دوست نداری؟ میگه نه، اصلا اهمیت برات نداره، مثلا لیوانش اهمیت، من تشنم آب میخوام، من به لیوان چیکار دارم؟ میگه خب این مقدمه اونه. میگه باش، من چیکار به این دارم؟ دقت میکنی من اون چه که محبوب من هست و مورد نظر من هست آبه، تا چی عرض میکنم؟ مهم نیست از چه طریقی و با چه مقدمه ای و اصلا بی مقدمه، اصلا تو یه سیستمی درست بکن که بی مقدمه آب داخل بدن من بره، من رفع تشنگیم بشه. دقیقاً تا چیزی وردی بخون من تشنگیم برطرف بشه، دست درد نکنه. من چه کار به این کارا دارم؟ دقیقاً میگم چه عرض کنم؟ یعنی اینه، یعنی اصلا میگم من با مقدمه کاری ندارم. مقدمه واجبه یعنی چی؟ مقدمه اون چه که مهمه ذل مقدمه است. مقدمه رو خود ما این که عقلا میگیم خب اگه ما انجام ندیم خب من نمیتونم ذل مقدمه رو انجام بدم، پس برم انجامش بدم. تمام نگاه متوجه بفرمایید که ذل مقدمه هستش. خب اینجا ما چجور بگیم آیا منتقل میشه یا نه؟ تمام کلام در یک ملازمه است. آیا ملازمه عقلیه‌ای وجود دارد میان وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه؟ توضیحاً عرض کنم که اون وجوب ذل مقدمه رو، مثلا وجوب صلات رو اصطلاحاً بهش میگن وجوب نفسی، وجوب مقدمه رو بهش میگن وجوب غیری. چرا وجوب غیری؟ چون وجوب مال خودش نیست، به خاطر غیره، لعجل الغیر، به توفیلی غیر این واجب شده است. دقت میکنید؟ کمان که ارادم همینطور، اراده نفسی تعلق گرفته است، اراده مستقل و نفسی تعلق گرفته است به صلات، اما اراده که به وضو تعلق بگیرند اراده غیری میشه. چرا وضو رو خواسته باشه مولا؟ از آن جهت که نماز رو میخواهد. البته اگر بگیم ملازمه هستا، بگیم چرا اراده کرده است وضو رو؟ از آن جهت که نماز رو اراده کرده بوده. بکنه وضو فرض استحبابش بذارید کنارا، استحبابش اگر بذارید کنار، ما بگیم وضو به خودی خود چه کاریه، چه لزومی داره انسان وضو بخواد بگیره، چه خاصیتی داره؟ دقت میکنه؟ بله هاشم.
جاهایی که عقل
نه، مولا نمیگد که واجبه، که مولا میگد که صل متطهرن، مثلا
متطهرن خودش توضیح میده دیگه، ما که از عقلمون نمیفهمیم که متطهرن منظورش این
شکله. خیلی خوب، خب مانعی نداره، دقت میکنی چه عرض کنم؟ شما میگید یه جایی خود مولا آمده با خطاب خودش مقدمه رو هم واجب کرد، اون محل بحث ما خارج میشه. وجود ما دعوایی نداریم که، دقت میکنی چه عرض کنم؟ اون نزاع صغری میشه، دقت میکنی؟ از محل بحث ما خارج میشه. میگیم خود مولا آمده مقدمه رو هم واجب کرده، که گرچه دیگه که خود مولا واجب کرده،
اصلا مولا واجب نکنه وجوبش دیگه، اصلا نیاز به بس نداره، مثلا یه چیز
عقل چیز دیگه، یه چیزی که اصلا حالا بذارید یه مقدار توضیح بدیم بریم جلو، لعل این ذهنتون روشن بشه. بله، یه مقدار توضیح بدیم مطلب براتون روشن میشه. ما در عالم تشریع و قانونگذاری هستیم، دقت میکنین؟ میخوایم ببینیم چنین قوانینی جعل میشن نمیشن، وجود دارن یا ندارن. این صحبت های عرفی قشنگه، لکن بحث ما ربطی نداره. یه ذره جلوتر بریم فضای بحث، فضای بحث واسه روشن بشه، میبینید ما اصلا دعوامون سر چی هستش. خب در اینجا اقوالی هست، معمولا اقوال هم میدونید دیگه، یه دو سر طیف داریم، یه عده کلن رد میکنن، یه عده کلن قبول میکنن، یه تفصیل هم وسطه دیگه، خیلی جای نگران نداره. اقوالی در اینجا هستش، بس اقوال در بحث مقدمه واجب. قول اول، بفرمایید که وجود ملازمه میان وجوب و اراده نفسی و وجوب و اراده غیر. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم، انکار این ملازمه، عدم وجود ملازمه. از بیخ عرب میشه، میگه اصلا ملازمه ای در کار، چه ملازمه، چی گفته، چه کشکی، چه چیز. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بزرگانی هستن اصلا ملازمه رو قبول نکنن، هیچ ملازمه وجود نداره. دقت میکنی؟ قول سوم، قول به تفصیل، قول به تفصیل چجوری؟ بگیم این عرض نظرتون که قول به تفصیل بذار به رنگ دیگه میتونی قاطی نشه. قول به تفصیل بگیم وجود ملازمه، در مورد اراده و حب و عدم ملازمه در مورد ایجاب و جعل. این اقوال تو مسئله باشد. پس یک قول وجود ملازمه بین وجوب و اراده نفسی و وجوب و اراده غیری، قول دوم عدم وجود ملازمه، قول سوم تفصیل. تفصیل به این صورت که بگیم ملازمه در مورد اراده و حب هست، درباره ایجاب و جعل نیست. بیایم فرق بگذاریم بین اراده و حب، چون وقتی اراده که میگیم حبم در درونشه دیگه، اراده کاری یعنی دوست داره دیگه ها. بین اراده و حب از یک سو و از اون سو ایجاب و جعل یعنی واجب کردن و جعل کردن، بین اینها فرق بگذاریم. بگیم درباره اراده و حب میشه از ملازمه سخن گفت، در مورد ایجاب و جعل نمیشه از ملازمه سخن گفت. خب عرض محضر مبارکتون که من اگر بخوام آخر سریال براتون بگم که آخرش چی میشه، بالاخره کی اینجا میمیره، کی زنده میمونه، کی با کی عروسی میکنه، عرض محضرتون که نه نه اون که هیچ، اون درس قبله، اون درس تمام شد. این درس قبل یک پاراگراف از درس قبل باقی مونده بود، تمام شد. دقت میکنید چی؟ بله خدا خیلی عرض محضرتون که اینجا اقوال در باره عرض محضرتون ملازمه آره میانه بفرمید وجوب غیری و وجوب نفسی مثلا، دقت میکنم چه اشکم؟ اقوال در بحث وجوب غیری مقدمات واجه اونجا، بله اون بحث قبل هم چون مال پاراگراف درس قبل. خیلی خوب، محضر مبارکتون که آخر سریال رو البته ایشون خیلی اینطور مثل بنده مطرح نمی‌کنن، منتها به تقدیر حالا ایشون اولا میگن که ما که یعنی اولا که میگن اولا آخر بحث دارم عرض می‌کنم، اولا میگن که حالا ما که برهانی نداریم که بگد ملازمه هست یا ملازمه نیست. این برهانی که مثلا ما بگیم که ما اینجا داریم یک دلیلی میتونیم اقامه بکنیم که آقا حتما و لزوما این ملازمه وجود دارد یا حتما و لزوما ملازمه وجود نداره، چه این برهانی نیست. اون چه که ما داریم وجدان عرفیه، فهم عرفیه. همین که الان خود شما براتون سخته که بگید آقا یعنی مثلا میشه مثلا ذل مقدمه رو بخواد اما کاری به مقدمه اصلا نداشته باشه، میگه به من چه ربطی داره مقدمه؟ خب بالاخره اونم میخواد دیگه، حتما دیگه مقدمه رو مستقیم نمیخواد، اما به نحو غیری که میخواد که به خاطر به توفیلی او. شما گاهی اوقات یک نفر رو که میخواد مثلا فرض بفرمایید که یه پدر بزرگی است، یه آدم پیریه، میخواد منظرتون دعوت بکنید، فقط هم به اون میخواد مثلا ازش پذیرایی کنید، خب اون میگه بابا جان من اگه بخوام بیاد پسرم باید من بیاره، ها پسرم باید بیاره، من خودم که نمیتونم بیام. میگه خیلی خوب اشکال نداره، ایشون تاش بیارن. میگه پسرم که میدونی زن و بچه ازش جدا نمیشن، این مدلی ان، هر جا میرن با هم میان. میگه خیلی خوب باشه اونام بیان. بعد حالا والا چرت کنم، بعد منظور بعد شما بعد ماشاءالله میبینید که پسر هم در سال تولید ملی بوده، عجب تولید کرده، اصلا که بچه‌ای داره چقدر با جرس میکنم و هیچی، یه جمعیتی قریب به یه هیئتی رو باید شما شام بدی، میخواست یه پیر مردی که اصلا آخر هم شام براش میبری، میگه نه من که میدونی شام نمیخورم، من که میدونی مریض حالم شام نمیخورم هیچی. حالا منظور میخوام بگم خدمت هم داغ دلتون تازه به شهریانم اگر داشتید تجربه این چونیم بگذاریم. به هر تقدیر مراد این استش که ما میگه آقا اون پسره رو که من اون که نمیخواستم بیاد اینجا، اصلا سر به تنشم میخواستم نباشه، برفرض خدایی نکرده البته، ولی خب الان دیگه پسر هم شد مهمان شما، شما پسرم حالا پیرمرده، باز اینم اضافه کنیم، میگه پسرم اینطوری نمیاد، باید زنگ بزنی دعوتش بکنی، همینطوری هم نمیاد، باید زنگ بزنی با کلی احترام ادب مهربانی دعوتش بکنی، اظهار علاقه بکنی که شما تشریف میارید، در ضمن باباتم برده بیار مثلا، دقت بکنید چه عرض میکنم، پیرمردم بیار. منظور میخوام بگم اینطوره، بالاخره ما عرفاً میگیم آقا گاهی اوقات میشه انسان یه چیزی رو که میخواد، ها یه خواسته‌ای که داره باید مقدماتش هم تحمل بکنه دیگه، یا مقدماتش هم نه تحمل اصلا بخواد مقدماتش هم. و من طلب العلا سحر اللیالی، کسی که میخواد به جایگاه های بالا برسه باید شب بیداری داشته باشه، درس بخونه، زحمت بکشه، کار بکنه. کسی که دائم الخوابه از منظرتون که این مشکل هست، سخته که به جایی برسه. بگذارید بر تقدیر، خب این باید که انسان اگر چیز رو میخواد هدفی داره مقدماتش رو هم فراهم کنه. اینو ما میفهمیم. خیلی خوب، پس اگر این باشه فقط ما بگیم یه وجدان عرفی وجود دارد که این ملازمه وجود دارد میان این که شما چیزی رو اراده بکنید و مقدمه او رو هم اراده کرده باشید. همینقدر، همینقدر میگیم. پس وجوب چی شد؟ وجوب چی شد؟ اراده، تا اینجا فقط اراده ثابت شد. شایسته میگن تا همین قد در میاد. ببخشید اصلاً میگم بیش از این در نمیاد براتون. وجوب در نمیاد. میگیم چرا وجوب در نمیاد؟ شایسته میفرمایند برای اینکه وجوب یعنی جعل. یعنی جعل مستقل. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ جعل مستقل معنا نداره. جعل یک فعل اختیاریه برای فاعل. فاعل اختیاراً جعل میکنه. نمیشه رو مجبورش کرد. فاعل اختیاراً جعل میکنه. جعل میکنه در کتاب قانون باید بنویسه این رو. در کتاب قانون باید بنویسه. در چی عرض میکنم؟ فرض بفرمایید که مولا اینجا. بعد دقت میکنید. فرض بفرمایید شما یه اردوی رفتید. یه اردوی رفتید. بعد در اون اردو میاد قوانین اردو رو مینویسید. در اون قوانین سفر رو مینویسید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اینی که به نوبت هر روز یک نفر باید مثلا اینجا جارو بکنه. علی فرض محلل. یه هر روز یکی باید جارو بکنه. شما 10 نفر هستید، 10 روز هستید، هر روز یکی نوبت شه. تو کتاب قانونتون، تو اون برگتون، تو اون از محضتون که فکت شیتتون عقب بسازتون که اینو یادداشت میکنید، نصب میکنید به دیوار، مینویسید جارو کردن روزانه به وسیله یکی از افراد مثلا. دقت میکنید چه حرف کنم؟ خب این مقدمه ای داره، مقدمه اینه که بره جارو خاکنداز و از تون هم انباری برداره بیاره، بعد چیکار؟ اونا رو که نمینویسید دیگه. اونا رو که نمی‌نویسید. شما فقط میگید باید جارو کنید. باید جارو کنید. خب اونی که شما جعل کردید برای جعل وجوب براش کردید جارو کردن. خب اون مقدمات و جعل وجوب براش نکردی. اگر کسی بگه آقا اون مقدماتش رو شما نمیخوای اراده نکردی، میگی چرا؟ اراده کردم. چرا اراده کردم؟ به تو فایده جارو کردن. چون اگر نره جارو خاک اندازه از تو انباری نیاره که نمیتونه جارو بکنه مثلا، یا اگر نره، اگر جارو برقی باشه، جارو برقی مثلا از تو مثلا فلان اتاق تحویل نگیره نیاره اینجا که نمیتونه جارو بکنه. پس من مقدمه رو اراده کردم، اون جعل وجوب براش نکردم. تو کتاب قانون خودم براش ننوشتم قانون شماره 1 آوردن جارو برقی، قانون شماره 2 روشن کردن آن، قانون شماره نه اینا نمیخواد دیگه، یک قانون جارو کردن. دقت بفرمایید، فعل اختیاری، جعل فعل اختیاری فاعل هستش. عرض نظرتون که فاعل میتواند این کار رو انجام بده، این کار میتونه انجام نده. سرایتی و ترشحی و اینجور چیزا نیست که بگیم یه جا وجود داشت سرایت اون یکی هم میشه واجب، از همسایگی واجب با یه امر دیگه ای اون امر دیگه واجب نمیشود. اراده بله. لذا شهید صد آخرون هم نظریه تفصیل رو و قول تفصیل رو میماسونند. دقیقا من چه عرض میکنم؟ دو قول بالا رو میگن ما به این شکل برهانی برش نداریم، اون چه که ما داریم اون وجدان هست، شهادت وجدان هست. شهادت وجدان هم تهش تا اراده و حب رو میگیرد، اما نمیتونه ایجاب و جعل رو برای ما چی؟ اثبات بکنه. این انتهای مطلب در اینجا. خب یه مقدار رو بخوانیم بعد برسیم به اون عرض محضرتون که اون در حقیقت خصائص و ویژگی های چهارگانه ای که در بحث وجوب غیری مطرح هستش. الوجوب الغیری لمقدمات الواجب. لا شک فی ان المکلف مسئول عقلا عن توفیر المقدمات العقلیه و الشرعیه للواجب. شکی وجود ندارد در اینکه مکلف مسئول است از دیدگاه عقل، به حکم عقل، که مقدمات عقلیه و شرعیه واجب را فراهم کند. اذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك، زیرا که بدون این کار امتثال برای او ممکن نیست، نمیتونه امر مولا رو امتثال کنه و نمیتونه ذل مقدمه رو بیاره. مولا گفته جئنی بالماء، آب برام بیار، جئنی بالماء آب برام بیار. خب جئنی بالماء مقدمش این است که بره لیوان تهیه کنه بر فرض مثال، کار از این قبیل. ولكن وقع البحث في ان هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها، یعنی ذل مقدمه. ولی بحث واقع شده است در این که این مقدمات آیا متصف به صفت تشریعی وجوب هم میشن، یه حکم وجوب هم پیدا میکنن، اینا هم واجب شرعی میشن، وجوب شرعی پیدا میکنن به تبع و به توفیلی وجوب ذل مقدمه شون یا نه؟ به معنا انه هل يترشح عليها في نفس المولى اراده من ارادته للواجب الاصيل و وجوب من ايجابه لذلك الواجب. آیا ترشح میکند ها عليها، یعنی بر اون مقدمات، في نفس المولى در درون مولا، اراده ای از اراده اش، یعنی اراده مولا نسبت به واجب اصیل، و وجوبی از واجب کردن مولا نسبت به اون واجب اصیل، آیا ترشح میکند به این مقدمه یا نه؟ ترشح به این مقدمه نمیکند. فهنا که من ذهب الى ان ارادت شیء و ایجابه یستلزمان ارادت مقدماته و ایجابه ها. خب یه قول اینه، کسانی هستن که قائل شدن به اینکه اراده چیزی و واجب کردن آن، این دو مستلزم اراده مقدمات آن و واجب کردن آن مقدمه می باشند. و تسمى الاراده المترشحه بالاراده الغیریه و الوجوب المترشح مترشح در واقع بالوجوب الغیری. اراده ترشح کرده این اراده غیری نامیده میشه و وجوب ترشح که اصلا خیلی کلمه ترشح همونم اذیت میشه این میخونه اصلا کاش کلمه متناسبه همون سرایت بهتر بود باز از مثلا آلی آلی ترشح آدم اصلا این جوریش میشه بله و وجوب ترشح کرده بله بله عرض خواهد میگه و وجوب ترشح کردن هم بهش میگن وجوب غیری. بله در مقابل اراده نفسی و وجوب نفسی، فی مقابل الارادت نفسیه و وجوب نفسی و هناک من انکر ذلک. خب دو سر طیفو فرمودن، قائلین به وجود ملازمه و قائلین به عدم وجود ملازمه، یعنی منکرین ملازمه. خب اما تفصیل، و قد یقال به تفصیل بین الارادت و الایجاب، گاهی هم قائل به تفصیل میشوند، گاهی گفته میشود بله تفصیل، قول به تفصیل مطرح میشه میان اراده و ایجاب، این رو از هم دیگه جدا کنیم. فبه نسبت الى الاراده و ما تعبر عنه من حب یقال به الملازمت و ترشح، نسبت به اراده و آن حبی که اراده بیانگر آن است و نشانگر آن است، قائل به ملازم و ترشح میشوند. فحب الشيء يكون عله لحب مقدمته، وقتی شما چیزی رو دوست داشته باشید این مقدمه است برای اینکه این علتی است برای اینکه مقدمه آن رو هم چی دوست داشته باشید، دوست داشته باشید مقدمش رو هم، حب به شما به او هم منتقل میشه. و بالنسبه الى الايجاب والجعل يقال بعدم الملازمه، اما نسبت ایجاب و جعل، واجب کردن و جعل کردن حکم وجوب، نه اونجا قائل به عدم ملازمه هستن، میگن اینجا ملازمی نیست. ول قائلون بالملازمه یتفقون علا چهار مورد، چهار تا مطلب، چهار تا قانون میخواد اینجا ذکر بکنن، چهار تا قاعده یا چهار تا مطلب میخواد ذکر بکنن که اینها متفقون علیها هست از جانب کسانی که قائل به ملازمه هستن. یعنی حواستون باشه اونام که قائل به ملازمه هستن این چهار تا قانون رو یعنی توجهش دارن، این چهار تا قضیه رو قبول دارن. بله همون گروه اول. خب نکته شماره یک، این که ما وقتی وجوب غیر رو مطرح میکنیم، وجوب غیری لا محاله معلول و مسبب از وجوب نفسی است، چون وجوب از اون وجوب نفسی ترشح کرده و تصریف پیدا کرده به وجوب غیری دیگه، خودش که اون غیر که اون عذرخواهم اون مقدمه که خودش که وجوبی نداشته است که، پس این معلول اوست، وجوب غیری معلول و مسبب از وجوب نفسیه. خب سوال، آیا میشد معلول قبل از علت بیاد؟ محاله، معلول قبل از علت نمیاد، علت است که همیشه قبل از معلول میاد. پس این نکته اول، میفرمایند که بل قائلون بالملازمه یتفقون علا، شماره بزنید، شماره یک، ان الوجوب الغیری، کتاباتون شماره نداره ها؟ نه. آیا وقتی ما جای درس میگفتیم بعد گفتم آقا من میخوام آسون کنم کار رو براتون، طلبه ها من دارم کار رو براتون آسون میکنم، اینجا میگم شما شماره بزنید جدا بشه چقدر کمک شما میشه. حالا البته خود مبالغه میکنم، اینقدر منت سرشون نمیذاشتم، ولی به هر حال یه جوری بود که طرز بیانم اینطور بود که یعنی چقدر دارم بر شما زحمت بکشم. بعد میگم خب حالا اینجا شماره یک، نم همه من نگاه میکنم. آره کسته آقا حالا ببینید شماره بزنید خوبه، این یک کمکیه برای خود، باز همه من نگاه میکرد. بعد آخر میگم خب حاجا کتاب من خودش شماره زده، هر نظر توی که ما اونجا بله نزدیک بود که بله آرزو بکنیم تو زمین فرو بریم اونجا اینطور. بله ای خیلی خوب، پس با خیال راحت بریم جلو، آرامش اعصاب داشته باشی. طلبه ها ببینید این شماره ها رو بزنید. بله خیلی خوب، یک، ان الوجوب الغیری، یه آقای تازه مشغول به تدریس شده بود توی یکی از مدارس، همین مقدمات اینها رو تدریس می‌کردن ایشون، البته آدم خوبی بود، دوست داشتنی بود، اون تا حالا یه مقدار جوگیر شده بود، اوایل تدریس بود دیگه فلان حرفا. بعد من به ایشون گفتم که بله شما بین طلبه هایی که من میشناسم واقعا طلبه خیلی مثلا از این جهت مثبتی داشت، حالا جهت مثبتش رو فراموش کردم، مثلا داره این ویژگی خیلی از این جهت خیلی طلبه خوبی هستید. یه دفعه ایشون برگشت من گفتش که حاج آقا دست شما درد نکنید دیگه، ما طلبه ایم دیگه. من حالا نمیگم نکتهشو نمیگرفتم، گفتم که بله بله شما پس چی هستین مثلا دیگه. گفت بالاخره ما الان مدت هاست که مشغول به تدریس شدیم فلان. گفتم ها این بنده خدا تصورش اینه که طلبه یعنی اون کسی که در درس شرکت میکنن و الان این کسی خودش داره تدریس میکنه دیگه طلبه نیست. بعد گفتم که حاج آقا ما هممون اگر خیلی خیلی بخوایم افتخار بکنیم ته افتخار رو که طلبه ایم، از اون پایه اول تا مرجع تقلید. مثلا هیچ نگران این مطلب نباشید، ما طلبه ایم، مثلا که ما تا لحظه مرگ انشاءالله طلبه باشید، طلبه علم، طلبه معرفت، طلبه تقوا، طلبه علا، هر منظرتون که اینا خیلی هم خوبه، ما بدون علو باشیم، بعد طلبه علو باشیم، هر منظرتون که و من طلب العلا سحر اللیالی. آقای محترم بله، هر منظرتون که نشون میده اینا که ما میگیم آقا از این گوش میشته ولی بیدر میکنم منظور میخوام بگم که این جهت بنده بنده خدا مطرح بودش. بگذاریم. خب قائلون به ملازم، لذا به شما میگم طلبه ها شماره گذاری کنید بهتون بر نخوره، نگید به ما داره میگه طلبه ها، ما خیلی مهمتریم. بله عرض محضرتون که قائلون به ملازمه اینا اتفاق نظر دارن بر چهار تا مطلب. شماره گذاری یک، ان الوجوب الغیری معلول للوجوب النفسی، وجوب غیری معلول وجوب نفسی است. و على هذا الاساس لا يمكن ان يسبقه في الحدوث، بنابر این نمیتواند حدوثاً قبل از او و سابقه بر او باشد. شاید شما بگید خاله چه نکته‌ایه خیلی مهمه. بله گاهی اوقات میشه در ضمن بحث علمی از قضا همین نکته مورد غفلت قرار میگیره. یعنی شما در کوران بحث قرار میگیرید در ضمن استدلال، آدم گاهی اوقات بعضی نکات ساده رو فراموش میکنه. اینو وقتی ما لیست کردیم، تابلو نصب کردیم تو ذهنمون که این قوانین، این خصوصیات رو فراموش کنیم، خصوصیت اولا اینه، دقت میکنین، نمیشود مقدمه بعد از او بیاد. وقت کجا بحث مطرح میشه؟ اون جاهایی که داشتیم که مقدماتی بود که بعدش می آمد، مقدمه بود که بعدش می آمد، ها می گفتیم چه جور مقدمه ایست که مؤخره شده. غسلی که باید شب یک شنبه انجام بده تا روزه فرض فرمایید که شنبهش درست باشه، اونجاها باید ببینیم به چه نحوی هست. بله خب این یه نکته. شماره دو، شماره دو این که قیود وجوب، یه بار دیگه، قیود وجوب اینها نمی توانند واجب غیری شوند. قیود وجوب نمیتونن واجب غیری بشن. چرا؟ قیود وجوب یعنی اون قیودی که اگر نباشن وجوب نمیاد، همون وجوب نفسی ها نمیاد. خب پس از محضرتون که احسنتو، پس یعنی قیود مقدم، قیود وجوب مقدم میشن بر خود وجوب. بعد ما گفتیم واجب غیری مؤخره، معلول وجوبه، معلول وجوبه، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ لذا مؤخره از وجوب هستش. اگر واجب غیری باشه باید بعد از وجوب قرار بگیره، اگر از قیود وجوب باشه باید قبل از وجوب قرار بگیره، لازم میاد تقدیم و تأخیر. ببین حاجا، این وجوب نفسی، وجوب نفسی، وجوب نفسی نمی آید مگر پس از این که قیودش فراهم شوند. قیود وجوب اینا باید باشن تا از محضر مبارکتون که بفرمایید خود وجوب بیاد. از اون ور خود این وجوب نفسی خودش علت است برای وجوب غیری. یعنی اگر وجوب نفسی صلات نباشد، فرض بفرمایید وجوب غیری وضو نمیتونه باشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب حالا اگر شما بخواهید بگید آقا قیود وجوب اینا متصل به واجب غیری بودن باشن، یعنی هم قیود وجوب باشن هم واجب غیری، یعنی باید هم قبل از وجوب نفسی قرار بگیرن هم بعدش، لازمه این که امر مقدم مؤخر باشد و امر مؤخر مقدم باشد. عدد یک قبل از دوه و عدد سه بعد از دو. اگر یک بخواد سه هم باشه، یک بخواد سه هم باشه، وقت باید هم قبل از دو باشه هم باید بعد از دو قبل. این نمیشه، دقت میکنید؟ یا شما یکی یا سه، پس اون وجوب نفسی شماره دو باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وجوب قیود وجوب شماره یک، وجوب غیری هم شماره سه. اینقدر میکنید قیود وجوب شماره یکن، پس سه نمیتونن باشن، وجوب غیری شماره سه، پس یک نمیتونه باشه. از منظرتون که اینطور هستش. خب میفرمان پس شماره دو، کما لا یمکن ان یتعلق به وجود به قیود الوجوب. یتعلق فاعلش وجوب غیریه، همچنان که ممکن نیست که وجوب غیری تعلق بگیرد به قیود وجوب، یعنی قیود وجوب متصف بشوند به صفت وجوب غیری، این نمیشه. لأن الوجوب النفسی لا یوجد الا بعد افتراض وجودها، برای اینکه وجوب نفسی این پیدا نمیشه مگر پس از فرض وجودها. هاشو بزنید به همون قیود وجوب، هاش بزنید به خط بالا قیود وجوب، لاقل کتابتون شبیه ما باشه اون بالا سرشه دیگه، هاش بزنید به قیود وجوب. خب وجوب نفسی پیدا نمیشه مگر پس از اینکه قیود وجوب بیان. پس شماره یک قیود وجوبه، شماره دو بفرمایید که وجوب نفسی هست. ول وجوب الغیری لا یوجد الا بعد افتراض الوجوب نفسی. از اون طرف وجوب غیری هم متأخر از وجوب نفسیه، وجوب غیری نمی آید مگر پس از فرض اینکه وجوب نفسی آمد، پس از اینکه وجوب نفسی فرض شد. و هادا یعنی ان الوجوب الغیری مسبوق دائما به وجود قیود الوجوب، البته با واسطه. این یعنی که وجوب غیری همواره پس از وجود قیود وجوب قرار میگیرد، البته با واسطه ای، تازه مستقیما هم پسش قرار نمیگیره، تازه یه واسطه هم میخوره. فکیف یعقل ان یتعلق بها، چیزی که مؤخر است بعدن میآید، تازه یه پلم دورتر هستش، دقت میکنید انداخت دو پله اونورتره، این چطور میخواد تعلق بگیره به چیزی که قبلا بوده است؟ تا چی عرض میکنم؟ مثلا اینت بفرمید ازاله شم زوال شمس قید وجوب نماز ظهره، اما وضو چطور؟ وضو نه وضو وجوب غیری دارد به خاطر نماز ظهر. اول زوال الشمس میاد، بعد وجوب صلاة الظهر میاد، بعد وجوب وضو میاد. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ بله
یه چیز فعلی
تکلیفی نه، قیود وجوب تحصیلی نیستن، حصولی هم. فقط من چه عرض بکنم؟ قیود وجوب تحصیلی نیستن، حصولی هم. خودشون باید بیان. کدومو؟ یعنی فکیفه یه اقل، یعنی چگونه تعقل میشه، چگونه معقول است؟ دقت بکنم چه عرض بکنم؟ من یعنی این قابل تعقل نیست مثلا اگر لا باشه دلته. خب میفرمان که فکیفه یه اقل ان یتعلق بها، چگونه تعقل می شود، چگونه ما میتونیم با عقلمون بپذیریم که وجوب غیری تعلق بگیرد به قیود وجوب. و انما یتعلق به قیود الواجب، بله وجوب غیری به قیود واجب تعلق می گیرن و مقدمات العقلیه و شرعیه. قبلا عرض کردیم فرق بین وجوب و واجب رو، واجب همون متعلق وجوب هستش، میگفتیم قیدی اگر فقط و فقط قید واجب باشد تحصیلیه، اما اگر قیدی قید وجوب شد حصولیه، تحصیلی نیست، خودش باید به دست بیاد. بله خب پس این شماره دو. شماره سه، شماره سه پس کما انهم میشه شماره سه. شماره سه این که آقا وجوب غیری ادانه و استحقاق مستقل ندارد، نمیگن در اگر شما وضو نگرفتی نماز نخوندی، نمیگن خب یه وضو نگرفتی یه نماز نخوندی یه نون اضافه هم مثلا داشتی، نه این خبرا نیستش، شما یه نماز نخوندی، اگرم ادانه و مؤاخذه‌ای باشد به خاطر نماز نخوندنته، به خاطر وضو نگرفتنت جداگانه عذاب نمیشی. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مؤاخذه برای اینه، مولا به شما میگه خب چرا نماز تو نخوندی، نمیگه حالا نماز نخونی مهم نیست، چرا وضو نگرفتی، نه اصلا به وضو کاری نداره، دقت کن چه حرف می‌کنم، اون چه که مهمه نمازته که نمازو چرا نخوندی. کما انهم این میذارید عبارات تموم بشه، من بعد از بس دخن شو هستم. کما این که این قائلین به ملازمه یتفقون علی ان الوجوب الغیری لیس له حساب مستقل فی عالم الادانه و استحقاق العقاب، همچنان که قائلین به ملازمه اتفاق نظر دارن، ایشون همش میگه یتفقون، دقت میکنید؟ یعنی اینا بحثایی است که متفقون علیه هاست دیگه، اشکال اینجا وجود نداره. همچنان که قائل ملازمه اتفاق نظر دارن که وجوب غیری لیس له حساب مستقل، محاسبه جداگانه و مستقلی ندارد، فی عالم الادانه و استحقاق العقاب، در عالم مؤاخذه و مستحق عقاب بودن، لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد مال الواجب النفسي المتروك من مقدمات، برای اینکه روشن است و واضح است که استحقاق عقاب تعدد پیدا نمی کند با تعدد مقدماتی که واجب نفسی که ترک شده داشته دارد. فرض کنید اصلا این واجب نفسی شما نه یه مقدمه بلکه 4 5 تا مقدمه داشته. خب شما واجب نفسی رو که ترک کردی طبیعتا مقدمات هم چی همه رو ترک کردی. بعد میگن خب 5 تا مقدمه داشته، یکی هم خودش میشه 6 دار 6 تا بزنیدش مثلا. دقیقاً من نه این خبرا نیستش. شماره 4. شماره 4 وجوب غیری مقصود و محرک مستقل به حساب نمیاد. خود وجوب وضو مثلا اگر وجوب غیری باشه، خود وجوب وضو چیزی نیست که ما رو دعوت بکنه به خودش. اونی که محرک عبده، محرک مکلفه، او رو به حرکت وامی دارد، وجوب نمازه. شماره 4 کما ان الوجوب الغیری لا يمكن ان يكون مقصودا للمکلف فی مقام الامتثال على وجه الاستقلال، همچنان که وجوب غیری نمیتواند مقصود مکلف باشد در مقام امتثال در به صورت مستقل علاوه بر استقلال، نمیتواند مقصود مستقل مکلف باشد، بل یکون التحرک عنه دائما فی اطار التحرک عن الوجوب النفسی، بلکه تحرک نسبت به وجوب غیری عنه به وجوب غیری میخوره، تحرک نسبت به وجوب غیری دائما یه تحریک داریم، تحرک دیگه، تحریک اون است که او انجام میده، تحرک اون کاری است که مکلف انجام میده، مکلف تحرک انجام میده. چرا؟ چون اون وجوب تحریکش کرد، یعنی اون رو به حرکت واداشته. دقت کنید چه جذبم. خب تحرک از سوی وجوب غیری و نسبت به وجوب غیری همواره در چارچوب تحرکی است که این از سوی وجوب نفسی و درباره وجوب نفسی به انجام میرسه. فمن لا يتحرک عن الامر بدل مقدمه، کسی که امر بدل مقدمه نمیتونه او رو به حرکت وادارد، کسی که به حرکت نمی آید به خاطر امر به ذل مقدمه، لا یمکنه ان یتحرک من قبل الوجوب الغیری، این ممکن نیست که تحرک در ایجاد شود از جانب وجوب غیری، لان الانقیاد الى المولا انما یکون به تطبیق المکلف ارادته التکوینیه علا ارادت المولا التشریعیه، برای اینکه انقیاد یعنی تسلیم محض بودن، انقیاد سطح بالایی از تسلیم رو میگن، منقاد این بالاتر از انسان است که هر مثلا که تسلیم باشد، یعنی سطح بالایی از تسلیم رو میگن، انقیاد یعنی تسلیم کامل بودن در مقابل مولا، این فقط بدین صورت صورت میگرد که مکلف اراده تکوینی خودش را بر اراده تشریعی مولا تطبیق میکند. مولا گفته صله، مکلف هم به شکل تکوینی حرکت میکنه، اراده میکند و حرکت میکند و میره و اون نماز رو اجرا میکنه. ولما کانت ارادت المولا للمقدمه تبعیه، از اونجایی که اراده مولا نسبت به مقدمه جنبه تبعی دارد، جنبه توفیلی دارد، جنبه غیری دارد، جنبه ثانوی دارد، هان بالاصاله نیست، مباشرتا نیست، اصیل نیست، فکذالک لابد ان یکون حال المکلف، باید مکلف هم اینطور باشه، مکلف هم باید نگاهش به مقدمات به همین صورت باشه، مقدمه رو مقدمه ببینه، تبعی و توفیلی ببینه و نه اصیل، اون چه که در واقع در او حرکت ایجاد بکنه ذل مقدمه باشد و نه مقدمه. و اختلف القائلون بالملازمه بعد ذالک، خب یه نکته دیگه از خارج عرض نکردیم این هستش، با من باشید لحظه، با من باشید، مقدمه واجب که ما میگیم این یه تفاوتی درش وجود دارد، برخی مقدمات مقدمه موصله هستند یا به بعضی تعابیر دیگه اسلام بهش میگن مقدمه محققه، دقت میکنید تحقق میبخشه، بعضی مقدمات مقدمه موصله نیستند، خود بعیدن، دورترن. ما اگر گفتیم که مولا وجوبی که برای اصل اون کار جعل کرده، یعنی وجوب نفسی، این وجوب ترشح میکند و سرایت میکند به مقدمه، مقدمه هم وجوب پیدا میکنه، یا لااقل اراده مولا از وجوب نفسی، از واجب نفسی ترشح میکند و تصریح پیدا میکند به اون واجب غیری و به اون مقدمه. منظور اون کدوم مقدم است؟ واختلف القائلون بالملازمه بعد ذلك فی ان الوجوب الغیری هل يتعلق، اختلاف پیدا کردن قائلنه به ملازمه بعد از اینکه حالا همه این چهار تا اصل و چهار تا خصوصیت گفتن، اختلاف پیدا کردن در این که این وجوب غیری هل يتعلق یک بالحصه الموصله من المقدمه الی ذیها، این تعلق میگیرد به اون حصه ای که میرساند و موصله هست از مقدمه به ذل مقدمه، یعنی مقدمه موصله رو فقط شامل میشه. آخه مقدمه هستیم حساسی دارد، ما مقدماتی داریم در حقیقت ها، فقط اون قسمتی که دیگه ما رو میرسونه به نتیجه. شماره دو، او بالجامع المنطبق على الموصله و غیره، غیر موصل. نه بگیم مقدمه هست یا دیگه، حالا موصل باشد یا غیر موصل. فلو اتى المكلف بالمقدمه ولم، خب حالا با من باشید. خب ما تا اینجا این چون رفتیم تو مثال، این هر نظرتون که من ادامه‌اش رو برای شما بگم، از نظرتون که یکی میگه آقا مقدمه موصله که شما میگید، بله اگر من ذل مقدمه رو انجام بدم ها، این تیکه میشه آخرین بخش از مقدمات که ما بگیم مقدمه موصله است، مقدمه محققه است، فلان مثلا از این حرفا. اما اگر من ذل مقدمه رو انجام ندم، اصلا من ذل مقدمه رو انجام ندم، یعنی میرم اسلحه رو میخرم، فشنگ داخلش میذارم، میام در محل حضور پیدا میکنم، مثلا در یه جنگلی، مثلا قال برای شکار مثلا رفته باشم، دقت میکنم چه عرض میکنم، نشانه گیری میکنم به سمت گوزنی، به سمت آهو یا لرچکست، دقت کنید چرا، اما لحظه آخر تیراندازی نمیکنم، پشیمون میشم، دلم میسوزه، میگم ولش کن، حالا ما چه گوش نخوریم، مهم نیست، دقت میکنید، اصلا رو میندازم دوشمو برمیگردم میام، اصلا ذل مقدمه انجام نمیشه. خب این که ذل مقدمه انجام نشد، شما بازم نمیتونید بگید مقدمه موصله؟ نه دیگه، شما رو که نرسوند. این بله به حسب افتراض شما این مقدمه بود که قرار بود شما رو برسونه، ولی عملا این اتفاق نیفتاد. خب یک کسی بگه آقا من میرم وضو میگیرم که نماز بخونم، بنا دارم وضو بگیرم نماز بخونم، شکر ندارم، وضو گرفتم آمدن مشغول به نماز بشم، یه مشکل پیش آمد، یه مسئله پیش آمد، درگیر شدم، مثلا فرسون اتفاق افتاد توی خانه ما، جای دیگه، فلان از این حرفا، بعد میرسوندیم بیمارستان، چی انقدر درگیری ذهنی و فکری پیدا کردم یادم رفت نمازام بخونم، این مقدمه ای بود که ذل مقدمه نداشت، مقدمه ای بود که ذل مقدمه نداشت. بله عملا، یعنی اتهام افتراضاً و فرضاً این مقدمه موصله بود بنده خدا شما، اما عملا اتفاق نیفتاد، عملا این اتفاق نیفتاد، یعنی شما مقدمه رو انجام دادی، ذل مقدمه رو انجام ندی. اگر شما مقدمه رو انجام دادی ولی ذل مقدمه رو انجام ندی، اصطلاحا به این موصله نمیگند. واضح شد آقا؟ اگر شما مقدمه رو انجام دادی اما ذل مقدمه رو انجام ندادی، به این موصله نمیگن، چون اونو انجام ندادی دیگه، ولی اون که میگه این نزدیکترین مقدمه باشه، ولی الجزء الاخیر من المقدمه باشه، اما به این مقدمه موصله نمیگن. خب میفهمن که فلو اتى المكلف بالمقدمه ولم يأت بذيها، اگر مکلف مقدمه رو انجام داد اما ذل مقدمه رو انجام نداد، یکون قد اتى بمصداق الواجب الغیری على الوجه الثانی دونه على الوجه الاول، این جناب مکلفی که مقدمه رو انجام داد اما ذل مقدمه رو انجام نداد، بنابر دیدگاه دوم که میگفت وجوب غیری تعلق میگیرد به جامعی که منطبق است بر موصل و غیر موصل، این شخص واجب غیریش رو انجام داده، اما بنابر وجه اول که میگفت وجوب غیری فقط تعلق میگیرد به حصه موصله از مقدمه، این واجب غیری رو انجام نداده است. خب ولا برهان علا، بله بعد خوندیم ولم یعتبدی ها یکون قد اتا به مستاق الواجب الغیری علی الوجه الثانی دونه علی الوجه الاول ولا برهان علی اصل الملازمه اثباتا او نفیا فی عالم الاراده. برهانی بر اصل ملازمه وجود ندارد، چه در مقام اثبات چه در مقام نفی، بخواد اثبات کند اصل ملازمه را یا نفی کند ملازمه رو. فی عالم الاراده، در عالم اراده. و انما المرجع، اصلا این اسمی از وجوب و جعل نمیارن، و انما المرجع الوجدان الشاهد به وجودها. مرجع ما که بهش رجوع بکنیم و ببینیم که آقا بالاخره در عالم اراده ملازمه هست یا نیست، وجدانی است که شهادت میدهد، به گواهی میدهد به وجود چنین ملازمه میان اراده یک چیز و اراده مقدمه آن. و اما فی عالم الجعل و الایجاب، در عالم جعل و ایجاب چطور؟ فالملازمت لا معنا لها. ببینید قابل تفصیل شد ایشون. در عالم جعل و ایجاب اونجا اصلا ملازمه معنا ندارد. چرا؟ لان الجعل فعل اختیاری للفاعل ولا يمكن ان يترشح من شيء اخر ترشحا ضروري. ترشحش هم ضروری بوده. هر مثلا که میفهمن برای اینکه جعل یه فعل اختیاری است برای فاعل و ممکن نیست این جعل ترشح بکنند از چیز دیگری، اون هم یک ترشح ضروری، ترشح ضروری در مقابل اختیاری دیگه، یعنی هم تو خود به خود همینطوری بیادش. هان کما هو معنا الملازمه، معنای ملازمه همین تسری ضروریه، یعنی خود به خود منتقل میشه. میشون میگن جعل چیزی نیست که خود به خود منتقل بشه، بلکه فعل اختیاریه. و اما ثمرات هذا البحث که بماند دیگه به جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله وجدان.